عیدی که در این ایام به سر میبریم در روایات اومده که عید الله، یا بگیم بزرگترین عید الله الاکبر، بزرگترین عیدی که برای یک مؤمن میتونه به شمار بیاد عید قدیر هست. در این عید قدیر در کنار همه اون فضائلی که برای این عید گفته شده، مثلا امام رضا علیه السلام میفرمایند که اگر شما برای عید قدیر یک قدمی بردارید، یک تبلیغی بکنید، یک قدم کوچیکی هم بردارید، خدا گناهان شما رو میبخشه. و اگر در این حالت بمیرید شما شهید مردید. امام صادق علیه السلام میفرمایند که اگر کسی خداوند در روز عید قدیر دو برابر ماه رمضان که اون همه بخشیده آدم رو بخشیده، در روز عید قدیر میبخشه. ما در فضائل عید قدیر کم ندیدیم، یعنی روایات الحمدلله زیاد گفته شده و در میبینیم بنر هم میزنن و فضائل روز عید قدیر رو گاهن برای همدیگه تبلیغ میکنیم، استوری میکنیم، میزنیم و از اهمیت عید قدیر در این رابطه صحبت زیاد میشه. اما یک نگاه دیگری نسبت به عید قدیر هست که اگر ما این نگاه رو نداشته باشیم مطمئنن استفاده کامل از قدیر نخواهیم برد. چرا؟ قدیر تجلیه، یک موقف زمانیست برای اینکه شما رشد پیدا بکنی. ما همچنان که در خود واقعه عید قدیر، خود قدیر یعنی اصل کاری ترین واقعی که رخ داد چی شد؟ یه نفری به امامت رسید و یه جریان دیگری در تاریخ اسلام ایجاد شد. ولایت یه نفری برای همه مردم رسما مشخص شد، یعنی یه رشدی در دین اسلام ایجاد شد. جالبه که هر کسی هم که در قدیر تحلیل میکنه، دست به نقد میشه، پای صحبت میشینه یا مدح قدیر رو میشنوه یا میگه، رشد پیدا میکنه. ما در هیچ جای دیگه اینقدری جای رشد نداریم. لزوم هر کسی که میخواد به بیشترین سرعت ممکن در ایمان خودش رشد داشته باشه باید به قدیر یه نگاهی بندازه، چون قدیر به هر صورتی شما رو رشد میده. حالا امشب چند دقیقه میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم در رابطه با یه نگاهی نسبت به عید قدیر. عزیزان، عید قدیر قبل از این که عید باشه برای امیرالمؤمنین، عید برای پیغمبر اسلام، قبل از این که امیرالمؤمنین عیدش باشه، پیغمبر اسلامه که عید گرفته. چرا؟ ما در روایات و آیات قرآن کریم دیگه زیاد شنیدیم که خداوند میفرماید که رسول من باید اون چیزی که به تو ابلاغ کردم رو به مردم بگی، اگر نگی که انه 23 سال رسالتت رو پایمال کردی. پس پیغمبر اسلام باید خیلی خوشحال باشه که تونسته 23 سال زحمتش خراب نشه. خب کار بزرگیه، کار را که کرد آن که بگید تمام کرد. شما مثلا یک کاری رو شروع میکنید، یک خونه ای رو میسازید، آخر سر خرابش میکنی، همه ی زحمتات رو خراب کردی، او فایده نداره، او دیگه برات خونه نمیشه. قدیر اولین باری که برای بخوایم عید حسابش بکنیم نه برای امیرالمومنینه، بلکه برای پیغمبر اسلامه. چرا؟ چون طبق آیه قرآن تونست دین رو کامل بکنه. پس پیغمبر اسلام خیلی جایگاه مهمی در عید قدیر داره که متاسفانه ما در قدیر فقط به امیرالمومنین اشاره میکنیم، به جایگاه پیغمبر اسلام اصلا اشاره نمیشه. بابا پیغمبر اسلام زحمت کشیده به اینجا رسیده. حالا نگاه بکنید چرا این قدری برای پیغمبر اسلام مهمه؟ یک عرضم بزرگون گریزی بزنیم به تاریخ اسلام. پیغمبر اسلام در تاریخ خودشون بسیار غریب بودن، خیلی هم غریب بودن، لذا لزوم این که باید در عید قدیر پیغمبر اسلام خودش این جمله رو بیان بکنه نشون دهنده اینه که من حالا چند دقیقه توضیح خواهم داد. ما در قرآن کریم بعضی از احکامی که به ما گفته میشه رو خود خداوند به ما مستقیما میگه. مثلا میگه سلو، آ نماز بخونید، گناه نکنید. اینا اشاره مستقیم به من و تو کرده. ولی بعضی از احکام رو گفته من خودم نمیگم، پیغمبرم باید به شما بگه. مثلا به من گفته باید نماز بخونی، ولی نگفته نماز صبح چند رکعت. گفته نماز بخونی، ولی نگفته طریقه نماز خوندنش چی جوری باشه. رکوع چقدر خم بشم؟ سجده چقدر جا دست بذارم؟ چی کار باید بکنم؟ چی کار نباید بکنم؟ اینها رو پیغمبر اسلام برای ما شرح داده. چرا خدا اینجوری میکنه؟ حکمتش رو هیچکی شاید نفهمه، اما اصل مطلب رو که ما میتونیم بفهمیم که خداوند وقتی میخواد احکامش رو بیان بکنه، یه وقت خودش مستقیما به من و شما میگه، شما قرآن رو باز بکنی یک خطاباتی به شما میگه، یه وقتم قرآن مستقیم نمیگه، میگه برو ببین پیغمبر من چی به تو میگه. میدونی چرا خدا داره اینجوری اشاره میکنه؟ برای اینه که یادتون باشه دین بدون مجری فایده نداره. اگر به شما یه برنامه آموزشی دادن ولی مجری آموزشی پشتش نباشه، اون دین کارایی نداره. خدا چرا همه ی احکامش رو در قرآن نمیگه؟ یه بسیار از احکامش رو میده به پیغمبر که او شرح بده، برای این که بخواد او رو مجری کارش قرار بده. میگه باید یه مجری بالا سر این برنامه باشه. و جالبه، مردم با قرآن مشکل ندارن، با مجری قرآن مشکل دارن. لذا وقتی که پیغمبر اسلام در عید قدیر میخواد نشون بده که کی بعد از او امامه، اول میگه آقا من رو به امامت خودتون قبول دارید یا نه؟ اصلا من رو دوست دارید یا نه؟ من رو ولی خودتون میدونید یا نه؟ من کنت مولا، اشاره اولش رو ببینید، ما گاهن سردر میزنیم من کنت مولا فهازا علی المولا، او فهازا علی المولا رو بیشتر دیدیم، ولی من کنت مولا رو کمتر دیدیم. پیغمبر اول سوال کردن آیا من ولی شما هستم یا نه؟ اصلا منو قبول دارید یا نه؟ که همه گفتن بله یا رسول الله، ما همه ما شما رو به عنوان ولی خودمون قبول داریم. بعد فرمودن که فهازا علی مولا، پس از این به بعد علی مولای شماست. این نشون دهنده اینه که خداوند میخواد اهمیت جایگاه پیغمبر رو مشخص بکنه. اصلا قدیر یک امتحان بزرگی است برای اینکه ببینن مردم چقدر حرف پیغمبر رو گوش میکنن. اگر مردم حرف پیغمبرشون رو گوش میکردن، آیا خلیفگی امیرالمومنین قصد میشد یا نه؟ مردم به خاطر اینکه حرف پیغمبر رو گوش نکردن، بعد از 2 ماه و اندی شروع کردن و خلافت رو از امیرالمومنین گرفتن. وگرنه اگر جایگاه حرف پیغمبر محکم بود، جایگاه حرف یک ولی محکم بود و مردم ولایت مدار بودن، اصلا خلافت قصب نمی شد. درسی که برای من و شما داره اینه عزیزان، اگر ما هم در زمان پیغمبر اسلام بودیم، آیا گوش به فرمان تمامی حرفای پیغمبر بودیم یا نبودیم؟ آیا کاملا گوش می کردیم یا نمی کردیم؟ این خیلی مهمه. عید قدیر عید تفکره. واقعا باید عید قدیر رو بهترین جشنی که تو عمرمون میتونیم ایجاد بکنیم. تمام خرجامون رو باید قدیر خرج بکنیم. ما یک بار قدیر رو فراموش کردیم، عاشورا شد. لذا ما باید قدیر رو اینقدری بزرگ بکنیم که عاشورای دیگه ای برپا نشه. ما خیلی مدیونیم به عید قدیر، اما متاسفانه روی این مسئله فکر نکردیم. ما متاسفانه بچه های دوست داشتنی امیرالمومنین تا عید قدیر میشه میگن که خب مثلا بریم یکم فشفشه بزنیم، بعدم یک فلان بکنیم، شیرینی بدیم، خیلی اینا خوبه. اما بهترین حالت ممکن اینه که بشینیم خودمون ببینیم تو عید قدیر ما چی کاره ایم. آقا اگر ما در زمان امیرالمومنین بودیم، جالبه در زمانی که امیرالمؤمنین رو به عنوان ولی پیغمبر اسلام مشخص کردن، خب چند روز طول کشید اون جمعیت بیان بخن بخن بگن و پیمان ببندن، و بعضی ها هم پیمان نبستن. در تاریخ اومده همه پیمان نبستن، یه عده نبستن، ولی امیرالمؤمنین گفت اشکال نداره. بعضی ها مشروط کردن تبعیت از امیرالمؤمنین رو، گفتن اگر فلان باشی و فلان باشی و فلان باشی و فلان نباشی ما با تو هستیم. آقا گفتن اشکال نداره. یعنی اینجوری هم نیست. خودتون رو تصور بکنید در زمان امیرالمومنین، آیا اگر یه پیغمبری به ما بگه بعد از من ایشون میخواد آقای شما باشه، شما با چه شرطی وارد جریان بیعت با امیرالمومنین میشدید؟ لذا اینجا حرف پیغمبر اسلام بود که غریب بود، نه ولایت مداری از امیرالمومنین. قبل از این که ولایت مداری امیرالمومنین قریب باشه، ولایت مداری پیغمبر اسلام بود که قریب بود. اگر مردم گوش به حرف پیغمبر زمانشون میکردن، کار به اینجا نمیکشید. حالا تطبیقش بده با زمان خودت. امام زمان خودت الان پیغمبر زمان خودته. روایت داریم که میفرماین مردم زمان امیرالمومنین با امام خودشون محشور میشه، مردم زمان امام حسن و امام حسین با امام حسن و امام حسین محشور میشن، و مردم زمان امام زمان با خود امام زمان محشور میشن. یعنی حساب میکشن از ما که آقا شما رابطتون با امام زمانتون چجوری بود. مردم زمان امیرالمومنین باید جواب پس بدن. اونا گوش به فرمان ولی زمانشون نکردن، از من و تو هم سوال خواهند کرد. این روایت قشنگ رو براتون بخونم. این روایت رو خیلی جاها دیدید، یعنی این روایت رو من خودم خب زیاد دیدم و خب شایدم شما زیاد پای منبر نشستید و اینو دیدید. این روایت از امام باقر علیه السلامه که میفرماید بنی الاسلام على خمس، على الصلاة والزکات والصوم والحج والولایه. اسلام رو بر 5 رکن امام باقر تقسیم کردن، فرمودن یکیش نمازه، یکیش زکاته، یکیش روزه است، یکیش حج و یکیش ولایته. عزیزان از این روایت یه طرز نگاه دیگه ای من به شما بگم، با تفکر اینها رو جلو بریم قدم به قدم. این روایت نمیخواد به ما ارکان اعتقادی بگه، نمیخواد بگه اعتقادات اسلامیتون بر 5 رکنه، چون اگر اینجوری بود یه نقص غرضی ایجاد میشد. خوب دقت بکنید، امام باقر علیه السلام 4 تا مورد رو ذکر میکنن به عنوان کار عملیاتی. نماز فعله، یعنی شما باید بلند شین وضو بگیرین کاری انجام بدین. روزه امساک کردنه، یعنی باید سحر بلند شی بخوری تا شب چیزی نخوری. حج باید بلند شی یک اعمالی رو بری یه جایی انجام بدی. زکات یعنی محاسبه اعمال تو بکنی، یه مقدار از مالت رو بذاری کنار برای رضای خدا و برای دستور خدا، یه فعلی رو داری انجام میدی. به اینجا که میرسه این نکته خیلی مهمه. ولایت رو خیلی ها میگن آره دیگه، ولایت یعنی همین که ما تو ذهنمون داشته باشیم که ولایت یعنی که آقا یه نفر رو به عنوان ولی داریم. الان ولی شما کیه؟ بله امام زمانمونه دیگه. خیلی خوب، تو با این روایت چجوری داری اعمال خودت رو محاسبه میکنی؟ تو این روایت 4 تا کار عملیاتی گفته شده، پس حتما ولایت هم کار عملیاتیه. باید اینا چون عطف شده، صوم، صلات، زکات، همش داره به همدیگه عطف میشه. ولایت هم که آخرش میاد داره به اینا عطف میشه. چون این 4 تای قبلی یه کار عملیاتیان، ولایت هم منظور کار عملیاتیه. اینجا ولایت به معنای اعتقاد نیست که تو بری تو خونتون بشینی تو گوشید هر چی دوست داری نگاه کن، با هر کسی صحبت کن، با هر جور دوست داری معامله کن، هر جور دوست داری زندگی کن، رفتار کن، بعد آخر تو خونت بشین تو فکر خودت بگو من آدم ولایت مداریم. نه، امام باقر میگه اگر میخواید اسلام خودتون رو نگه دارید باید ولایت رو در صحنه داشته باشید، یعنی باید ولایت مدار باشی، باید ولایت مداری خودت رو نشون بدی. در روز قیامت مهمترین سوالی که میکنن قبل از این که نماز که مهمترین سوال داشته باشه اینه، از ولایت مداری شما سوال میکنن. این روایته که اگر کسی سالها نماز بخونه ولی ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو در دلش نداشته باشه نمازش مقبول نمیشه. این ولایت به معنای ولایت قلبی نیست فقط که آقا من تو دلم بگم آره من آقا رو خیلی دوست دارم. بله خب خیلی آقا رو دوست دارم، الان خیلی از مسیحیام جورجورداق مسیحیام خیلی امیرالمومنین رو دوست داشت، ولی تا حالا براتون سوال شده چرا ایشون مسیحی مرد؟ چرا ایشون مسیحیه اگر بیش از 200 بار نهج البلاغه خوانده؟ ولایت یک مفهوم اعتقادی نیست فقط، باید تو عمل خودشون نشون بده. از ولایت مداری در عمل از من و شما سوال میکنن، یعنی هر کاری که داری میکنی باید تطبیق بدی با مسائل زندگی خودت که آقا چقدر من ولایت مدارم. قدیر به من و شما یاد میده که آقا باید ولایت مداری رو در عمل نشون بدی. خیلی ها تو دلشون امیرالمومنین رو دوست داشتن، خیلی ها پیغمبر رو در دلشون دوست داشتن، اما در عمل که شد حسادت جلوشون رو گرفت. این روایت از امام صادق علیه السلامه که یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام و فرمود که آقا جان چرا اتفاقات قدیر ادامه پیدا نکرد؟ چرا این مسیر ادامه پیدا نکرد؟ چرا حق امیرالمومنین خورده شد؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمودن فقط یک کلمه، الحسد، فقط به خاطر حسادت. آدم اگر حسود نبود حق رو نمیذاش پایمال بشه. اینا حسادت کردن، اینا در عمل نتونستن خود جلوی خودشون رو نگه بدارن. حسادت یک امر قلبی عملیه. تا وقتی که شما در دلتون به یه نفری حسادت داشته باشید، خدا براتون گناه نمینویسه. الان یه نفری مثلا یه وضع مالی خوبی داره، من تو دلم میگم، ببین پولشو از کجا میاره، چقدر پول پارو میکنه، حسادت میکنن نسبت به مال و اموال و مثلا زندگیش، به میزان داراییش و خونه و باقی که داره. تا زمانی که این حسادت رو عملیاتی نکردم، یعنی نرم پشت سرش حرف بزنم، نرم تهمت بزنم، نرم زیرابشو بزنم، نرم یه خسارتی به مالش وارد نکنم از سر حسادت، خدا میگه من برات گناه نمی نویسم. حسادت زمانی گناهه که شما وارد عمل بشی. و این که امام صادق میگه اینها حق مولای ما و پدر ما رو خوردن، به خاطر حسادت در عمل بود. تو قلبشون خیلی ها دوست داشتن. حالا بیا ببین، من حرفم امشب اینه، بحث زیاده، این شاید چند شب جلسه لازم داره که ما بیام واکاوی بکنیم، اما اصل حرف اینه عزیزان، یک زمانی مردم به خاطر حسادت حق امامشون رو خوردن، ولایت مدار خوبی نبودن. امشب بیاید تفکر بکنیم، ما چند شب دیگه، شاید یکی دو هفته دیگه، ما با محرم انشالله سلام خواهیم داد به هلال ماه محرم انشالله. بیام از الان تا محرم فکر بکنیم ما رابطمون با امام زمانمون چطوره؟ آیا ما رابطمون مثل رابطه ی مردم زمان مدینه است؟ اگر امام زمانمون الان بیاد و بعد بگه مثلا فلانی فلان کارو انجام نده، آیا من میگم چشم یا اما و اگر میارم؟ این در تاریخ زیاد نقل شده، این که میگم قدیر عیدیست که اولا برای پیغمبر اسلام عیده، بعد برای امیرالمومنین عیده. شما نگاه بکنید در تاریخ زیاد نقل شده که وقتی پیغمبر اسلام یه خبری رو، یه فتوایی رو میگفتن، یه حکمی رو میگفتن، مردم میومدن میگفتن که یا رسول الله این حرف از خداست یا از خودتونه؟ یعنی اینقدری ولایت مدار نبود که اگر بگه آقا این آقا ولی منه، امام منه، دیگه هرچی میگه درست میگه. بابا در قرآن کریم میگه، میگه آقا پیغمبر هر حرفی که میزنه از روی هوا و هوس نمیزنه، هرچی میگه داره درست میگه، داره انگار وحیه داره میگه. فرقی نمیکنه پیغمبر الان داره حرف از خودش میزنه یا داره حرف از خدا مستقیما میزنه. حالا ماها تو زندگیمون همین جوریم، گاهن میگیم نه باید خود امام زمانی حرفو به من بزنه. او ولایت مداری خیلی جاش بازه. ما وقتی تو ولایت مداری حد اقلی گیر باشیم، مطمئنا تو ولایت مداری دست بالاترم گیر خواهیم بود. یه مثال بزنم، اونایی که تو خونه از فرمان پدر مادرشون تبعیت نمی کنن و زیر حرف پدر مادرشون زیاد میزنن و گوش نمی کنن، اینا ولایت مدار بار نیومدن. یعنی پدر مادر رو به عنوان ولی خودشون قبول ندارن. وقتی به عنوان ولی خودشون قبول ندارن، با اینکه ولیشون حساب میشه، اینا اگر یه روزی امامی هم بیاد بالا سرشون، همین اما و اشکالها رو زیاد وارد میکنن. پس این مهمه، تمرین ولایت مداری از خونه خودت باید باشه. باید اگر پدر مادرت یه حرفی میزنه، دیگه اه نگی، اوف نگی، فلا تقل لهما اوف، حتی تو دلت هم یه اهی نگی. قدیر به این معناست، یعنی باید تمرین بکنی ولایت مداری و اینو هی تمرین بکنی، هی تمرین بکنی، این قدری تمرین بکنی تا آماده بشی برای آمدن امام زمان. وقتی امام زمان بیاد، تو آماده شدی برای ولایت مداری. چند نفر از ما و چند درصد از مردمی که مثل فردا صبحی دعای ندبه میرن شرکت میکنن، گریه میکنن برای نبود امام زمانشون، تمرین هم کردن برای اومدن امام زمانشون. بابا امام زمان از من و شما نمیخواد که فقط گریه کنیم. اگر اینجوری باشه که قاتلین امام حسین هم برای امام حسین گریه کردن، کسانی که حق علی رو خوردن اونا هم برای مظلومیت علی گریه کردن. گریه فایده نداره. ولایت مداری مهمه. قدیر یعنی تمرین کن ولایت مدار بشی. یعنی از الان کم کم اگر یه حکمی دیدی، یه حرفی دیدی از سمت ولی خودت، بگی چشم گوش میکنم، او ولی منه، خدا او رو ولی من قرار داده، منم گوش میکنم، دیگه الا و اگر و فلان و بهمان نمیارم. این اصل اساسی است که بسیار مهمه. خب من عرایزم رو کم کم جمع بکنم. امشبی که حالا شب شام عید قدیر هست، مهمترین مطلبی که امشب داریم عرض میکنیم بحث ولایت مداریه. و اگر مردم در زمان پیغمبر اسلام ولایت مدار بودن، مطمئنن جا به اینجا نمی رسید. انشالله که خداوند از همه ما به کرمش قبول بکنه و انشالله که در زمان ظهور امام زمان ما زنده باشیم و چشممون هم به جمال نورانی مهدی فاطمه روشن بشه و انشالله که از خود آقا امیرالمومنین بخوایم. این که امام صادق میگه نمک غذاتونم از ما بخواید، یعنی هر چیزی که دارید از ما بخواید، بخوایم ازشون که به ما یاد بدن چجوری ولایت مدار باشیم، خودمون رو آماده بکنیم برای آمدن آخرین منجی بشریت. و او از ما چیزی نمیخواد مگر اینکه تمرین بکنیم ولایت مدار بشیم. و ولایت مداری یعنی گوش به فرمان ولی زمانت. اگر الان ولی زمانت رو شناختی و او هر چه گفت گفتی چشم، یعنی تو آماده ای و لبیک گفتی به امام زمان. خدا انشالله از همه ما به کرمش قبول بکنه این لحظه لحظه نفس کشیدن ها و انشالله به کرمش این نفس ها و این علی علی گویان رو از همه ما به کرمش قبول بکنه. دعا بکنیم در این شب جمعه سلام همه ما رو برسانه به آقا ابی عبدالله الحسین و آقا امیرالمؤمنین و همه ما چشم انتظاریم که ببینیم دوباره ایوان طلای آقا امیرالمؤمنین علیه السلام رو. و خداوند انشالله به همه ما این توفیق رو بده 40 امسال مهمان حرم نازنین امیرالمؤمنین باشیم. یک صلواتی هدیه بفرمایید.